بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا حبيب الله العالمين و شفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله الحكيم في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدای دفاع مقدس و دفاع از حرم، شهدای منصوب به جمع محترم حاضر در این مجلس و محفل، خب شب بسیار با عظمتی است به دو شخصیت بزرگ عالم هستی انتساب و اختصاص دارد، رسول عظیم الشأن اسلام و امام حسن مجتبی سبط اکبر پیامبر. بحثی رو که محضر شریف آیان و خواهران محترمه امشب عرض کنم با محوریت آیه 21 از سوره مبارکه احزاب، یکی از آیاتی است که خداوند در قرآن نسبت به پیامبر رهنمودهایی رو برای بشریت تبیین می کند. یه عزیزی هم سوال کردن که امسال بلکه معمولا روزهای پایانی ماه صفر شهادت امام رضا است، امسال چرا پشت سر همه ماه صفر اگه شد 30 روز شهادت امام رضا روز آخر ماه صفره؟ حالا در بعضی از سالها صفر 30 روز است با یک روز فاصله بین 28 و 30، این دو روز تعطیل میشه، یه روزم میشه بین تعطیلین، خدا خواسته برای اونایی که میخوان تعطیل بکنن. اما امسال سفر 29 روز است، شهادت امام رضا و ارتحال رسول خدا و شهادت امام مجتبی پشت سر هم قرار گرفته. این دست ماهای قمری است که حالا امسال این گونه شد که سفر 29 روزه. شهادت امام رضا هم در روایت داریم آخرین روز ماه سفر، حالا 29 روز بود اون روز، 30 روز بود روز 30. خب صلواتی ختم میکنید. اللهم صل آیه رو من ترجمه ای کنم و نکاتی رو در این آیه محضر شریف عزیزان اشاره کنم. قرآن می فرماید یقیناً برای شما مسلمان ها پیغمبر الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر برای چه کسانی الگوست؟ کسانی که ادعای دیانت و ایمانشون میشه. لمن کان یرجو الله، هر کسی که میگه من به خدا امید دارم، خدا رو قبول دارم. این پاسخ به بعضی از حرفهای اشتباهی که امروزی ها میگن که آقا ما فقط خدا رو قبول داریم و بس. خدا میفرماد منو قبول داری، پیغمبر الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو. هر کی ادعا میکنه خدا رو قبول دارم، پیغمبر را باید الگو قرار. ولی یوم الاخر، هر کی میگه ما قیامت رو قبول داریم، کسی که مدعی است من روز جزا رو قبول دارم، یوم المعاد رو قبول دارم، پیغمبر باید اسوه زندگی او باشد. و ذکر الله کثیرا، اونهایی که ادعا می کنند که ما اهل ذکریم، اهل عرفانیم، اهل معنویتیم، اینها باید پیغمبر رو اسوه قرار بدن. لذا امروز ما عرفایمون رو محک می زنیم با پیغمبر. هر حرفی از هر کسی، هر شاعری، هر عارفی، اگر حرفش انطباق با پیغمبر داشت ما پذیرا هستیم. با سخن پیغمبر نساخت، قرآن می فرماد پیغمبر اسوه است. اولا من اسوه رو اشاره کنم، اسوه در لغت هم به معنای قدوه آمده، به معنای الگو، سمبل، پیشوا و شاخص و سرمشق. کسی که شاخص سرمشقه، بالاخره باید از او تبعیت کرد. پیامبر مثل همین ترازهایی است و نقشه های راهی است که حالا تراز در ساخت و ساز ساختمان، نقشه راه در سفرهایی که ما میریم، همین دستگاه های جی پی اسی که رو تلفن های همراه نصب شده شما رو از انحراف کمک میکنه. شاخصه، الگوست، نقشه راه رسول الله. خدا میفرماد پیغمبر اسوه است. یه نکته اولی که من در این آیه شریفه عرض کنم، قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله، نمیفرماید لقد کان لکم رسول الله. چه تفاوتی است بین فی رسول الله و رسول الله؟ این فی چه نقشی رو ایفا میکنه؟ در پیغمبر الگو پذیری برای شما قرار داده شده، نه پیامبر، خود ذات پیغمبر. چرا خدا نمیفرماد رسول الله، میفرماد فی رسول الله؟ در تفاسیر مفسرین هم اشاره دارن به این معنا که یقین بدانید از پیغمبر تبعیت کردید، مثل پیغمبر نمیتونید بشید، اما راه پیغمبر رو میتونید بپیمایید. یقینا ما از رهبران دینی اگر تبعیت کردیم، ماها که سهل، بزرگتر از ما هم نمیتوانند مثل پیغمبر عمل کنند، اما تو اون جهت اینها میشه حرکت کرد. امیرالمومنین فرمود تو جهت اهل البیت حرکت کنی، گرچه با سرعت اونها، با مسیری که اونها طی میکنند، با اون کیفیت ما نمیتونیم برویم، اما تو اون جهت میشه حرکت کرد. فی رسول الله یعنی اسوه پذیری کنید از پیغمبر. قطعا امیرالمومنین با اون عظمت در عبادت خودش رو با پیغمبر میسنجید، میفرمود من کجا پیغمبر کجا. ولی میشه رسول الله رو یاری کرد، میشه الگو پذیری کرد. این فی رسول الله یعنی پیامبر الگوست، اسوه است. این انتظارم نباید داشته باشیم که بنده بشم مثل پیغمبر. خب قطعا نمیتونیم. رسول الله نماز شب برش واجب بود، ما بعضی همون نمازهای واجبمون یه خط در میون میاد. نماز شب واقعا ما میتونیم اونجوری که پیغمبر میخوند، پیامبر اعتکافهاش 10 روزه بود، ما 3 روز میریم اعتکاف، تو اعتکاف هم لپتاپ میبریم، داریم کارهای عقب مونده یا جامونده مونو تعقیب میکنیم. او اعتکافی که پیغمبر میرفت، این اعتکافی که بعضی از ما میریم، اون نماز شبی که رسول الله میخوند، اینقدر ایستاده پیامبر نیمه شب با خدا راز و نیاز میکرد که پا خواب میرفت. پیامبر برای لحظاتی استراحت میخواستن سمت بستر برون، قدرت حرکت نداشت، مینشستن رو زمین 4 دست و پا میرفتن طرف بستر. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای رسول الله قرآن رو نازل نکردیم که خودت رو به زحمت بیفکنی. شما تو عالم اسلام نماز شب بر هیچ کس واجب نیست، ولی بر پیغمبر واجب. ما در حد پیغمبر نمیتونیم کار کنیم، ولی در حد خودمون میتونیم مثل پیغمبر اخلاق پیغمبری داشته باشیم. این یه نکته. فی رسول الله یعنی الگو برداری کنید از پیغمبر. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این نکته اول. نکاتی رو من تو این آیه محضر عزیزان عرض کنم. لقد کان لکم، قد در ادبیات عرب جایی بر سر فعل ماضی میاد که یه معنای تحقیقی و یقینی رو میخواد بیان کنه. یعنی مسلمان ها شک نکنید، تردید به خودتون راه ندید، پیغمبر اسوه است، این کلام کلام خداست. بگردید تو عالم دیگه ممتازتر از پیغمبر. حالا ما متاسفانه یکی از مشکلات جامعه اسلامی ما این است که پیغمبر رو خوب نشناختیم. ما بعضی از جوونامون یه دور زندگی پیغمبر رو از آغاز تا پایان، ولادت تا ارتحال رو نخوندن، یک دور زندگی اسوه خودشون رو. من نمیگم حالا اون شرح حالهای مفصل، همون شرح حالهای مختصر از بدو تولد. الان ببینید محاصره اقتصادی است، بدتر از این محاصره که شما دارید تجربه میکنید پیغمبر تجربه کرد. تو اون عهدنامه ای که سران قریش برای محاصره اقتصادی بستن، یکی از بندهاش این بود: دختران مسلمان را نه به همسری میگیریم نه عیال به مسلمان ها میدهیم. یعنی محاصره زوجیتی. شما اینجوری محاصره کردن؟ شما گفتن به ایرانی ها نه زن میدیم نه زن ازشون میگیریم، میگن نفتتون رو نمیخریم. نفت نمیخریم، همینم به پیغمبر گفته بودن تو عهدنامه قریشه که ما نه داد و ستد میکنیم، نه جنسی از اینها میخریم، نه جنسی به اینها میفروشیم. بدتر از اون، هر کسی که با پیغمبر و مسلمان ها مخالفه حمایتش میکنیم. اینقدر جان پیغمبر در خطر بود که رسول الله با مسلمان ها تو شعب ابی طالب رفتن تو دامنه کوه، اونجا پناه گرفتن. گرچه خود منطقه شعب محل اسکان وجه کعبه، محل اسکان بنی هاشم بود. 3 سال به سختی گذروندن. خب این تجربه های تلخ رو تاریخ اسلام در گذشته هم داشته. دشمن های اسلام هم این کارا رو می کردن. اول از باب تطمیع می آمدن جلو، رسول الله رو در اون آغاز رسالتش با تطمیع میخواستن پیامبر رو بخرن. ابو سفیان آمد گفت آقا این حرفایی که میزنی برای چی؟ اگر شما دنبال همسری و دنبال زنان زیبا چهره هستی، اینا از منظر خودشون داشتن میدیدن. اینا فهم میکردن پیامبر نعوذ بالله دنبال شهوترانی و جاه طلبی و ریاست و ثروت اندوزیه. گفتن اگر دنبال شهوتی، زیباترین زنان عرب رو برات میاریم. اگر دنبال ثروتی، ما ثروت رو هم میکنیم، یک سرمایه برات درست میکنیم بشه اول ثروتمند حجاز. اگر به دنبال ریاست و مقامم هستی، قدرت اول حجاز مال شما. دست بردار از این مسائل. ای پیغمبر اسوه است. اینا درسه. مؤمن پول خرابت نکن، مقام آقای مدیر عوضت نکنه، چشم و ابرو نبرد تو را. رسول الله رو بشناس. پیامبر دیدن اینا خیلی کوتاه فکرن، اینا چی نگاه میکنن، رسول الله چه نظری دارد. پیامبر فرمود اگر خورشید رو در کف دست راست من، ماه را در کف دست چپ من، حکومت دنیا رو به من بدید، از هدفم دست بر نمیدارم. پیامبر یه مثالی برای اینا زد که دیگه آب پاکی رو دست این سران کفر و ارتداد و اذلال ریخت. ما نه برای مقام، نه برای ثروت، نه برای حکومت، برای وظیفه است. 2 ماه عزاداری امام حسین رو پشت سر گذاشتید. سید الشهدا تو وصیت نامش نوشت انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من برای آشوب و ظلم و هرج و مرج و جاه طلبی قیام نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ما میخوایم اصلاح کنیم جامعه رو. ما آمدیم مردم رو از زلالت و انحراف و جهالت به هدایت و سعادت و فلاح و نیکبختی راهنمایی کنیم. ازا این که قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله، شکی در سلامت فکر و اندیشه و روش پیغمبر نکنید، بهتر از این الگو دیگه شما الگویی ندارید. اما باید زوایای زندگی پیغمبر رو مطالعه کرد، از دوران طفولیت، جوانی، میانسالی، در جنگ، در حضر، در سفر. حالا من مواردی رو فرصت بشه اشاره میکنم، یادداشت کردم از مواردی که در اسوه بودن پیغمبر حائز اهمیت، اینا یا پایه قرآنی دارد یا روایت. من تلگرافی میگم، وقت رو باید در نظر گرفت، میخوام بحث رو به یه جایی برسونم، نکات این آیه رو محضر شریف عزیزان اشاره کرده باشم. مواردی رو از اسوه بودن پیغمبر رو خدمتتون عرض کنم، اینا برای جامعه امروز ما درسه. یک، پیغمبر در مهربانی با زیردستان اسوه بود. ما بعضی همون زیردستان رو داریم له میکنیم. پیامبر با زیردستان خودش مهربان بود، عطوف بود. از دوران طفولیت، جوانی، قبل از اسلام، در اسلام، زمانی که رسول الله در رأس حکومت بود، با افرادی که ضعیف بودن، ناتوان بودن، زیردست بودن، پیغمبر با رأفت برخورد میکرد. حتی در یکی از جنگ‌ها پیامبر دشمن رو زدن زمین. حالا ما نوعاً اینو غافلیم، امیرالمومنین در جنگ احد میفرماد تو کارزار شدید جنگ احد ما پناه به پیغمبر میبردیم. هر جا عرصه جنگ بر ما تنگ میشد، ما به پیامبر متوسل میشدیم، پیامبر پناهگاه ما بود. یعنی پیامبر تو متن کار بود، تو متن جامعه بود. قرآن یکی از اوصافی که برای پیغمبر نام میبرد، شاهدن. شاهدن یعنی هم حاضرن و هم ناظرن. رسول الله هم حاضر بود و هم ناظر بود. ما گاهی اوقات تو خونه خودمون حاضریم ولی ناظر نیستیم. از حال فرزندمون بیخبریم، از این اتاقی که دست فرزندمون بیخبریم. فرزند ما چه کار میکنه؟ آقای مدیر تو اداره حاضره اما ناظر نیست. من طلبه تو جامعه حاضرم اما ناظر از اوضاع نیستم. پیغمبر این گونه نبود. هم شاهدی به عنوان حاضر، هم شاهدی به عنوان ناظر. مسائل مردم رو رسول الله بی تفاوت نمیگذشت. پیامبر اهتمام میداد به مسائل مسلم. تو جنگ، در یکی از جنگ ها رسول الله دشمن رو زدن، افتاد رو زمین، شمشیرش پرت شد، گفت یا محمد شمشیرتون رو بدید. پیامبر فرمودن بگیر. پیامبر با این اخلاق مسلمان تربیت میکرد. حالا شاید شما بگید بی‌اعتیادی است، اما پیغمبر میداند این تشنه اخلاقه. اگر الان سر ستیز دارد، رو جهل آمده. تا پیامبر شمشیر دادن طرف مسلمان شد. پیامبر با ایثار، با اخلاق، با احسان. دشمن، کافر، محارب میاره سر خط، ما با تندخویی، سختگیری، بداخلاقی مسلمون رو میبریم ته خط، زده میکنیم. اسوه مهرورزی بود پیغمبر، حتی به زیر دستانش، حتی به دشمنانش. در فتح مکه، اینا درس گذشت پیامبر. سال فتح مکه رسول الله وقتی داشتن وارد مکه میشدن، مکه شهری بود که پیغمبر نیمه شب فرار کرد. جان پیغمبر در خطر بود. آخرین تیر در ترکش قریش ترور پیغمبر بود. یا آخرین تیری است که دشمن رها میکنه. اول تطمیع، دوم تهدید، سوم ترور. زمان پیغمبر هر سش اتفاق افتاد. تطمیع، آمدن جلو پیغمبر رو تطمیع کردن، نشد. تهدید، محاصره اقتصادی جواب نداد. ترور آخرین روشی بود که مشرکین پیش گرفتن. خب پیامبر با این وضع از مکه خارج شد. خانه پیغمبر رو ابو سفیان مصادره کرد. تمام دارایی پیغمبر رو به تاراج بردن. سالها بعد پیامبر با قدرت داره وارد مکه می شود. ایناست که اسلام را سر پا نگه داشته. ورودی مکه، من سابق دیده بودم ابتدای بازار ابو سفیان، که حالی بازارم خراب شد الحمدلله، نام منحوس ابو سفیان روش بود، تخریب شد. مسجدی بود به نام مسجد الرایه، مسجد پرچم. اینجا یه توقفی کردن سپاه مسلمین، تقریبا دیگه ورودی مکه بود. خالد ابن ولید پرچم دستش بود، شروع کرد این شعار رو دادن، گفت الیوم یوم الملحمه یوم تباه الحرمه، امروز روز انتقامه، امروز روزی است که خونها باید رو زمین ریخته شود. خود خالد از کسانی بود که در احد، در جنگ احد یکی از کسانی بود که سبب شکست مسلمین شد، قیچی کرد مسلمان ها رو، خالد ابن ولید. اما سالها بعد اسلام آورد، پیغمبرم پذیرفتن و این رو جذب کردن. در فتح مکه یکی از فرماندهان ورود به مکه بود، تا پیغمبر شنیدن خالد ابن ولید داره میگه الیوم یوم الملحمه، رسول الله به امیرالمومنین فرمودن سری برو پرچم رو از دست خالد به ستان، شعار لشکر رو عوض کنید. صدای لشکر بلند شد الیوم یوم الملحمه، روحیه انتقامگیری رو تو مسلمان ها خالد تقویت کرد. آقا امیرالمومنین پرچم رو گرفتن، شعار رو به امر پیغمبر عوض کردن، فرمودن الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. پیامبر اسوه‌ای بود که کریمان با بدان هم بد نکردن، کسی را از در خود رد نکرد. ما میگیم مسلمانیم، ذره ای کدورت از کسی تو دلمون باشه صاف نمیشیم، چنان این دل پرکین است. ابو سفیان ملعون، پیغمبر بچه کردن فرمودن این رو اعلان کنید، خانه ابو سفیان، اموال ابو سفیان و تمام کسانی که تو خانه ابو سفیانن همه رو بخشیدن. اینا اونایی بودن که دونه درشتای کفر بودن، پیامبر وقتی با قدرت وارد شد بخشید، العف عند القدره. اینا برای ما درسه. و البته همین اخلاق پیغمبر سبب شد، گرچه ابو سفیان آمد به تظاهر اسلام آورد، حالا گرچه اون باور قلبی او رقم نخورد، اما همین ابو سفیان آمد شهادتین رو بر زبان جاری کرد، همون هند جگرخار آمد شهادتین رو جاری کرد، عده‌ای آمدن، همین مشرکین به حسب ظاهر پذیرفتن. پیامبر اسوه مهربانی به زیر دستان، گشاده رویی با مردم، اینا اسوه بودن پیامبره. ما چقدر با مردم با اخلاق برخورد میکنیم؟ بعضیامون میخوایم بهشون حرف بزنی نماز وحشت باید بخونی، قیافش رو میبینی آدم حرف یادش میره، مثل مال آبا و اجدادش رو خوردی. مردم، پیغمبر فرمود، بینید این اسوه فرمود الا ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به من پیغمبر خوش اخلاق ترین شماست. الا ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، هر کی خوش اخلاق تره به پیغمبر نزدیک تره. رسول الله اسوه اخلاق بود. ابو لهب ملعون می آمد تو کوچه های مکه با رسول الله برخورد می کرد، برخورد فیزیکی می کرد، توهین به رسول الله می کرد، جسارت می کرد. پیامبر با یک روی خوش و با کنیه ابو جهل رو صدا می زدن، مثل این کسی شما رو به اسم کوچک صدا بزنه، اونم با توهین، شما برگردید با تبسم و اخلاق او رو با فامیل صدا بزنید و احترام. این پیغمبره. ما تو یکی به امون گفتن میخوایم 10 جواب بدیم، این اخلاق پیغمبری است. یک کسی مدتی قبل جای عرض کردم تو حرم حضرت علی ابن حمزه تعدادی توریست آمده بودن، 2-3 قبل داشتن برنامه ضبط میکردن، از آلمان آمده بودن، یه حرف 3 پیشه اینا آمدن داخل، ما داشتن برنامه صدا و سیما ضبط میکرد، برنامه رو قطع کردن که این توریست ها عکساشون بگیرن برن. حالا من هر وقتی توریست ها رو میبینم وقت باشه باهاشون صحبت میکنم، حالا من زبون اینا رو بلد نیستم، ولی اول صدای مترجم میزنم، میگم مترجم که ما خیلی وقتامون مفت از دست میره، آقای حاجی مسئله بلده به بچه هاش نمیگه، پای منبر خوب میشینیم، حرف خوب گوش میکنیم، اما بازگو نمیکن. پیغمبر چهره به چهره، کوچه به کوچه، خانه به خانه حرف میزن. میگیم آقا اثر نداره، می تو برای اثر باید حرف بزنی، این غلطه. مردم امر به معروف نکنید که اثر بکند، امر به معروف بکنید که عمل به وظیفه بکنید. درس عاشورا درس عمل به تکلیف بود، نه تعقیب نتیجه. اگر امام حسین برای رسیدن به نتیجه ظاهری می آمد کربلا، که آمدن اشتباه بود، که خیلی هم همین رو به امام حسین گفتن، گفتن آقا نتیجه ای تو این حرکت نیست. اما امام حسین برای عمل به تکلیف رفت، تکلیف تو عمل کن، خدا از نتیجه و اثر در کار شما قرار خواهد. حرف تو بزن، آه تو اینا حرف اثر نمی کنه، فایده نداره، خودتم خراب نکن. خودت خراب نکن یعنی چه؟ برای خدا حرف تو بزن، اثر کرد، کرد، نکرد، خدا اجر تو رو میده، وظیفه تو انجام دادی. ما گفتیم این مترجم این جمعیت کیست؟ دیدم یه جوانی آمد جلو گفت من مترجمم. گفتم ما یه چند تا جمله با اینا حرف داریم از اسلام، میگی براشون؟ گفت ما که از اسلام خیلی ندیدیم، مترجمه گفت. گفتم خب حضرت عباسی هرچی میخوام بگم تحریفش نکن، کم و زیادش هم نکن، میتونی هرچی من میگم برای اینا بگی؟ گفت بله. بعد بهشم گفتم، گفتم تو اشتباه میکنی، از اسلام خیر ندیدی حرف غلطی است، بگو از مسلمون خیر ندیدم، نه از اسلام. اسلام یعنی پیغمبر. ببین ما چون اسلامو نشناختیم، اشتباه من رو، اشتباه من بنده، میذارن پای حساب اسلام. اشتباه اون آقای مدیر، اون هیئتی، اون تاجر، اون مذهبی رو میذاریم پای حساب اسلام، این غلطه. اسلام یعنی رسول الله، اسلام یعنی قرآن، اسلام یعنی امیرالمؤمنین، اسلام یعنی سید الشهدا. میتونی به پیغمبر ایراد بگیری؟ نقدی بر رسول الله داری که وارد کنی؟ اسلام یعنی امام جعفر صادق. ما اینا رو شناختیم؟ مردمی که از اشتباهاتی که میکنن اسلام رو ماها میبینن، این غلطه. ما مسلمانیم، خوب درخشیدیم، مسلمان خوبی هستیم، بد عمل کردیم، مسلمان بدی هستیم. بعد گفتم، گفت بعد حرفاتون رو من ترجمه میکنم که چند تا جمله به اینها گفتیم. و عجیب اینه که حالا ببینید، میگم عصب پذیری به این توریستا گفتم که اینا داشتن از آینه کاری ها عکس میگرفتن، آینه کاری ها و تاق و سقف و در، و اصلا توجه به علی ابن حمزه نداشتن. گفتم بهشون اول بگو این همه عظمت بنا و ساختمون از این آقاست. حواظاشون رو متوجه حضرت علی ابن حمزه کردم، دو سه جمله از علی ابن حمزه گفتم. گفتم یه چیزی هم از پدر بزرگ این آقا میگم، سوغاتی شیرازه تو. حضار محترم به این شب عزیز قسم، تا گفتم سوغاتی این سفر رو سخنی از پدر بزرگ این آقا میخوام بگم، دیدم تمام تلفن‌های همراهشون در آوردن، ضبط‌ها رو روشن کردن، شروع کردن ضبط کردن. اینا پیشرفت نکنن تعجبه. چطور شد که ایتو شد؟ ما پای سفره آمادش نشستیم، گرسنه می نشینیم، گرسنه بر می خیزیم، چون عصوه نشناختیم. بیگانه در همون حد خودش عصوه شناسی می کند، عمل می کند. من یه حدیث از موسی بن جعفر گفتم، اینا ضبط کردن. این حدیث موسی بن جعفر رو تو خیلی از جلسات گفتم، فقط شنیدن و برخواستن. دم در مجلس اگه به طرف میگفتی آقا چی گفت، میگفت یادم نیست. خب اون پیشرفت نکنه تعجبه. ما پسرفتمون هم جای تعجب نیست، چون تو عصب پذیری متاسفانه اونگونه که باید عمل کنیم نمی کنیم. پیامبر اسوه گشاده رویی با مردم بود. من همین توریستا رو اول بهشون سلام کردم، گفتم از قول ما به اینا سلام کن. تا سلام کرد دیدم اینا باورشون نمیشد حالا مثلا یک شیخی روحانی به اینا سلام کنه. مردم شب عزای شخصیتی است که در سلام کردن کسی بر پیغمبر سبقت نمی گرفت. حالا بعضیام اقد باد شدیم که انتظار داریم دیگرون سلاممون کنن. آقای مدیر باید آبدارچی سلامش کنه، کارمند زیر دستش سلام کنه، من انتظار دارم شاگردم سلامم کنه، بچه من به من سلام کنه. مثلا پرتیم از وظایف. پیغمبر سبقت در سلام میگرفت. میگن یه کسی بود گفت من امروز میخوام بر رسول الله سبقت بگیرم تو سلام کردن. تو مسیر حرکت پیامبر رفت تو یه زاویه ای پنهان شد. که در غافلگیر کنه پیغمبر. رسول الله هم تو که داشتن می آمدن گفتن آقای فلانی که پشت دیوار پنهان شدی سلام علیکم. بابا تو سلام و جواب سلام در بعضی از روایات 70، در بعضی از روایات 100 ثواب، 100 ثواب میگن خدا قرار داده. 69 تا رو میدن به سلام کننده، یکی رو میدن به جواب دهنده. حالا قیامت خواهید دید خیلی از پدرها در یوم الحسره، قیامت یکی از اسماش یوم الحسرته، روزی که مردم حسرت میخورن، پدر میبینه 69 تا بچه ها جلوان، بچه های خودش یکی یکی به این ثواب دادن، میزنه پشت دستش حسرت میخوره. همیشه خانمت سلامت میکرد، خانمت جلوه. از سابقون، از سابقون. شاگردت بهت سلام میکرد، شاگرد 69 تا رفت جلو. کارگرت همیشه پیش سلام بود. حالا ما میگیم سلامت گو. سلامت خوردی؟ تو خوردی. این بچه با جواب بده، اگه سلام خوبه چرا تو سلام نمیکنی؟ بسم الله تعالی. خب آقای محترم اگه سلام خوبه تو سلام بکن. بعضی اینقدر درگیر عجب و خودخواهی و غرور و نخوت هستیم، با یه تکبری نگاه میکنیم منتظریم اول بیچاره. بابا اگه سبقت تو سلام گرفتی به خودت داری خدمت میکنی، تو ثواب پیشی گرفتی. و گشاد رویی، امیرالمومنین فرمود مؤمن باید شادی تو چهرش باشه، اندوه تو دلش. حالا بعضیا برعکسن، برای مردم اندوهشون رو توضیح میکنن. حالت چطور؟ بابا حالی نیست، بازارم که ول، تحریمم که 13 آبان گذشت، چه بدبختی به سرمون بیاد. پوری لیوان زندگیمون رو نمیبینیم، همش خالیش رو میبینیم، خالی لیوان رو. مردم پیغمبرتون صاحب امشب فرمود اگر کسی سه چیز تو دنیا داشته باشد خیر دنیا رو داره. یک، سلامتی. دارید؟ ندارید؟ خب گو الحمدلله. اگه نداشتید که اینجا نبودید. اول سلامتی که داریم، دوم امنیت، الحمدلله. سوم خرج روزتون، نه خرج سالتون. خرج فردا روز چهارشنبه شما دارید؟ خیلی دنیا رو دارید. هر کسی خرج روزش، سلامتی، امنیت. رسول الله فرمود اگه کسی این سه چیز رو داشته باشد خیلی دنیا رو داره. حالا بعضیا هرس گرفتنشون برای 20 سال دیگه دارن جمع میکنن. هرس غلبه پیدا کرده. بعد رسول الله فرمود یه چیز دیگه هم اگه داشته باشید خیلی دنیا و آخرت دارید، و اون ایمانه، اعتقاد پاک. اگه کنار اینا آمد شما خیلی دنیا و آخرت رو دارید. یعنی کسی که بگه من خرجی فردام نقده، سلامتی میام که الحمدلله هست، امنیت هم که دیگه هیچی کم نداری. و ما همه چیز داریم، نقم میزنیم، ناسپاسی هم میکنیم. آه بازار نیست، داریم از مایه میخوریم. یه روایتی رو توی مجلسی خوندم، پیامبر اکرم فرمود اگر کسی بگوید، در روایت دارد که من اینی لا آکل و لا اشرب و الا من رأس مالی، اگه کسی بگه من خوردن و آشامیدنم از مایه است، رأس المال، و رب نکردم، این یه نوع ناسپاسی است. حضرت فرمود وی حک، وای بر چنین کسی. هل اصل و مالک و ذروته من الله تعالی؟ اصل مالت، فرع مالت از خدا نیست؟ داریم از مایه میخوریم. مایت مالکیه، مایت مالکیست، وجودت مالکیست، اینا همه متعلق به خداست. لذا این گشاد رویی با مردم از صفات پیغمبر بود، برای همه ما درسه. ما بعضی ها ناراحتی ها و تلخی هامون رو با دیگران توضیح میکنیم، اعصاب نداریم، حوصله نداریم، خوشی ها و شادی ها اونو میذاریم برای خودمون. حالی که اولیاء الهی اینطور نبودن، با مردم با روی باز برخورد میکردن، با چهره گشاده برخورد میکردن. از صفات دیگر این رسول الله که مجلس عزایش برپاست، مشورت کردن با مردم از ویژگی های این اسوه است. قرآن به پیغمبر میفرماید وشاور هم فل امر، مشورت کن با مردم. ما اینو باید یاد بگیریم. آقا عقل کلم باشی نیاز به مشورت داری. پدر عزیز، گاهی اوقات یه مسئله رو تو خانه بذارید به شور، یه دفعه میبینی همون پسر 12 سالت یه چیزی میگه که به ذهن شما خطور نمیکرد. این اخلاق پیغمبری بود. پیامبر مشاوره میکرد با مردم، و حالی که عقل اول رسول الله است در بین بشریت. ما میگیم ما خودمون همه چیز بلدیم، هر کی گفت من خودم همه چیز سرم میشه، بدون هیچ چیز سرش نمیشه. یه غرور گرفتدش. آیا الله. خب جناب آقای شهبازی هم تشریف آوردن. من همین رو تمام کنم. خود این مشورت کردن یعنی کمک گرفتن از نظرات دیگران. حالا تو مشورت هم بنا نیست که 100% شما به نظر دیگران عمل کنید. آراء رو دریافت کنید، نظرات رو دریافت کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بهترین ها رو انتخاب کنید. خدا به حضرت سلیمان میفرماد این مورچه رو بهش بگو یه نصیحتیت بکنه. ما عزیزان سلیمان نمیشویم، نصیحت کننده و مشورت دهنده مورچه نمیشود. گاهی اوقات مورچه میزنه تو خال. به حضرت سلیمان گفت میدونی چرا باد خدا در اختیارت قرار داد؟ حضرت سلیمان فرمود خیر. گفت بله، که خدا میخواد بهت ثابت کنه حکومتت برباده، مردم پولاتون برباده، مغازه هاتون برباده، ریاست هاتون برباده، عمر و زندگیمون برباده، تا در اختیارتون خوب استفاده کنید. اینا رو باید بذارید برید. رسول الله فرمود خدا امکاناتشو بین بنده هاش تقسیم کرده. ما هم یه دوره ای داریم. به یکی پول دادن، به یکی مقام دادن، به یکی 4 کلمه سواد دادن، به یکی یه میز ریاست گذاشتن جلوش، بعدم ازتون میگیرن. دوره ما هم تمام میشه، دیگری میاد، دیگری میاد. به اون حدی که در اختیارتون قرار داده ازتون کار میخوان. قیامت هم میگن آقا ما اینقدر در اختیارت گذاشتیم، چه کردی؟ تو استاندار بودی، تو فرموندار بودی، تو شهردار بودی، تو مدیر کل بودی. مدیر کل باید مدیر کلی جواب بده، آبدارچی باید آبدارچی جواب بده، هر که با همش بیش. خدا 5 تا اولاد به اداده بود، مسئولیت 5 تا رو داشتی، باید پاسخ بدی. تو فرق داری با اونی که اولاد نداشت. تو یه میلیاردر با اون کارمند ساده متفاوتی، از تو یه انتظار دیگه داریم. لذا خود این روحیه مشورت پذیری از صفات بسیار خوب پیغمبر بود. پیغمبر با اینکه نیازی به مشورت دیگران نداشت، اما درس برای ما، چه اشکالی داره یه مدیر کل با آبدارچیش مشورت کنه؟ من این جمله پایانی رو عرض کنم، در بعضی از جلساتم گفتم و عرایزم رو تمام کنم. حالا معیارهای دیگری از اسوه بودن رسول الله رو من در شبهای آینده و نکاتی که در این آیه حائز اهمیت محضر شریف عزیزان عرض خواهم کرد. تو بحث مشورت پذیری این حرف رو من خودم از آیه حاج عیسی خادم امام تو جماران شنیدم. آمده اون شیراز، یه سالی شیراز بود، خاطراتی از امام نقل کرد، یکیش این بود. اینو خودم از حاج عیسی شنیدم. گفت امام گاهی اوقات با من مشورت میکردن. حاج عیسی یه آدم بی سواد ولی با ایمان. گفت امام یه وقت صدا میکردن حاج عیسی بیا. میامدم داخل، گفتن بشین، مینشستم. این کارش چی بود؟ حاج عیسی مشاور نظامی امام نبودا. این کارش این بود، پشت در اتاق امام ایستاده بود، میگه امام اگه آب میخواستن، کار به کسی داشتن، روزنامه میخواستن، فقط منو صدا میزدن حاج عیسی به فلانی بگو بیاد، حاج عیسی روزنامه، حاج عیسی آب. و عجیب اینه که آن اخلاق پیغمبری اینه. امام اسوش رسول الله بود، میگفت من 10 سال تو جماران خادم امام بودم، یک بار امام تو این 10 سال به من نگفتن حاج عیسی یه لیوان آب بیار. که امام وقتی میخواستن تشنه میشدن میگفتن حاج عیسی آبم هست. یعنی ادبیات امام به زیر دستان مؤمنش آمرانه نبود. اما همین امام در برابر امریکا میفرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، صدام رفتنی، شاه باید برود. این دقیقا معیار قرآنی همراهان با پیغمبر است. محمد رسول الله. و الذین معه اشداء علی الکفار، کسانی که با پیغمبرند با دشمنان خدا قاطع و نترس و شدید، رحما و بینهم، با مؤمنین رحیم مهربان عطوف. حالا این عرض پایانیم این بود، گفت امام یه وقتایی صدا میزدن گفتن حاج عیسی بشین مینشستم، گفتن من یه سوال ازت دارم، مشورت میخوام بکنم. گفتم بفرمود. گفت امام فرمودن یه عملیاتی میخواد شروع بشود هفته آینده، سران جبهه و جنگ از من زمان عملیات خواستن، به نظر شما تو چه ساعتی عملیات اتفاق بیفتد بهتره؟ گفتم امام ما کارشناس نظامی نیستیم. آیون یه وقتی میبینی خدا مصلحت شما را بر زبان مشورت گیرنده میاره، اونی که مخاطب شماست و ازش دارید مشورت میگیرید، بله سوادی نداره، خدا این کار رو میکنه. و امام فرمودن میدونم من ساعاتو میگم، تو نظر خودتو. گفتم امام من نه نظامیم نه کارشناسم، خودتون هرچی صلاح دارید. امام فرمودن تو نظرتو بگو. گفت اینها گفتن که قبل از نماز صبح، بعد از نماز صبح، نیمه روز ظهر، ساعت عصر، بعد از نماز مغرب و عشا، کدوم ساعتش به نظر تو خوبه؟ گفت من فکر میگم. گفتم امام به نظر من بهترین وقت بعد نماز صبح. امام فرمودن چرا؟ گفتم چون رزمنده ها نمازشون رو خوندن دیگه دغدغه نماز ندارن. این یکی. عراقی ها هم یه بخششون عیاش و کیافن، اینا هم تو سحر تو سنگراشون اهل لعب و لعبن، وقت سحر ببینید تفاوت بنده های خوب خدا با بنده های فاصله گرفته همینه. خوبا عرض شود که تا نصف شب و پاسی از شب خوابن، وقت سحر بیدارن. اونایی که فاصله گرفتن تا اون وقت بیدارن، وقت سحر خوابن. گویا اینا اون موقع هم خوابیدن، خوابن، فرصت خوبی است. هم رزمنده ها نمازشون رو خوندن، هم دشمن در یه غفلتی است، هم در شروع عملیات روز طلوع میکنه خورشید و اینها تو پیشرفت و گرفتن موقعیت هاشون بهتر میتونن کار کنن. گفت امام فرمودن نظر منم همین بود. بعد گفت امام میگفتن که بگیرید مثلا تلفن آیه رضایی رو و سرداران در جنگ رو بگید ساعت عملیات بعد از نماز صبح. پیغمبرتون این گونه بود، و شاورهم فلان، بسنده کنیم. مثل فردا حال رسول الله سخت شد. پیغمبر ممنوع الملاقات شد. دیدید بعضی از بیمارا دیگه میگن کسی سراغشون نیاد، حالشون مساعد نیست. اعلان کردن دیگه مسلمان ها نیان به عیادت. حضرت زهرا امیر المؤمنین در حجره پیغمبر بودن. یه وقت کسی در خانه رو در زد، رسول الله بیهوش بود. صدایی بلند شد، غریب یستأذن علی رسول الله، اتأذنون للغرباء، غریبی است میخواد خدمت پیغمبر برسه، اجازش میدید بیاد؟ حضرت زهرا فرمود شخص غریب، پدرم حال مساعدی نداره، وقت عیادت رو زمان دیگری بیا. رفت، ساعتی بعد دوباره در کوبیده شد، همون صدا بلند شد، حضرت زهرا همون پاسخ رو داد. ساعتی بعد دوباره در کوبیده شد، صدای اون شخص بلند شد، پیغمبر به هوش آمده بودند. یه وقت رسول الله فرمودن دخترم میدانی این کیه؟ هازا مفرق الجماعات، هازا منقض اللذات، هازا ملک الموت. این کسی است که جمعیت ها رو پراکنده میکنه، پدر و فرزندا رو از هم جدا میکنه، زن و شوهرها رو، رفیق با رفیق رو. هازا منقض اللذات، این کسی است که لذت ها رو میشکند، لذت‌های دنیایی رو به هم می‌ریزه. این ملک الموت است. دخترم تا کنون برای قبض روح هیچ کس اجازه نگرفت، بعد از منم برای قبض روح هیچ کسی اجازه نمی‌گیرد، تنها و تنها نسبت به من با اجازه آمد. آقا فرمودن دخترم درو باز کن. در گشوده شد، ملک الموت مثل نسیمی آمد کنار بستر پیغمبر، سلام کرد. از کرد یا رسول الله اگر اجازه بدید عیادت کنم، اگر اجازه بدید قبض روح کنم، اگر اجازه ندید عیادت کنم بر میگردم. آقا فرمودن به هرچه مأموری عمل کن. گفت مأمور به قبض روحم. حضرت فرمودن اجازه بده جبرئیل هم بیاید. یه خود جبرئیل با تأخیر آمد. پیامبر فرمودن جبرئیل کجا بودی؟ گفت عرض کرد یا رسول الله آسمان ها را آذین بستند، فرشتگان لحظه شماری می کنند برای تشریف فرمایی شما. چهره پیغمبر اندوهگین بود، این رحمت للعالمینی که همیشه چهره بشاش و شاد داشت، حزنی وجود پیغمبر رو گرفته بود. قدر خودتو امشب بدون. آقا رسول الله فرمودن جبرئیل برای امتم چی آوردی؟ یا رحمتن للعالمین. آقا این جمعیت امشب اینا ارادتمندان حسن و حسین شما هستن، اینا زائرای اربعینن، اینا عزاداران حسینن، اینا کربلا رفتن و آمدن، اینا برای حسن شما عشق میریزن. هاشا و کلا که پیغمبر ارادتمندان دو عزیزش رو قیامت از یاد ببرد. جبرئیل از کرد یا رسول الله خدا میفرماید اونقدر اجازه شفاعت به شما خواهیم داد که از ما راضی بشی. و لسوف یعطی که رب و کفترزا. کجا رسول الله رضایت میده بکائین بر حسن و حسین قیامت رها بشن، عزاداران عزیزانش قیامت رها بشن. آقا فرمودن دیگه آماده هستم. سر رسول الله تو دامن امیرالمؤمنین بود، من روزم همین قسمت باشد و عزیزمان مداح اهل البیت جناب آقای شهبازی به فیض کاملتر برسانند. یه اتفاق افتاد تو اون نفسهای آخر پیغمبر. یه وقت آقا امام حسن 7 ساله سید و شهدای 6 ساله با شتاب وارد اتاق شدن، آمدن خودشونو انداختن رو سینه پیغمبر. امیر المؤمنین با شتاب آمد اینها رو از رو سینه پیغمبر بلند کند. از آداب محتضر اینه، میگن وقتی کسی داره جان میده سنگینی رو از رو سینهش بردارید، دکمه های پیراهنش اگه تنگ باز کنید، روح میخواد خارج بشه، بدن به راحتی روح ازش خارج شود. امیر المؤمنین آمدن حسن و حسین رو بلند کنن. پیغمبر فرمود یا علی دعهما، علی آزاد بگذار حسن و حسینم را. حتی اشمهما و یشمانی، بذار اونا من رو ببویند منم اونا رو ببویم. بگیم یا رسول الله اجازه ندادید حسن و حسین رو از رو سینه شما بلند کنند. یا رسول الله همون امام حسنی که روی سینه شما جای او بود، آیا عزار محترم وقتی تابوت امام آوردن تو بقیع، محدث قمی می نویسد امام حسین آمد بالای زر جنازه امام حسن، 70 چوبه تیر به کفن امام حسن. سلام بر اون شهیدی که قد شکت سیوف اکفانو، آه اون تیرهاش کفن امام حسن رو پاره پاره کرده بود. یا رسول الله اون حسینی که روی زینه شما جای او بود، روزای پایانی و شبهای پایانی ماه ظفر است، اون حسین یا الله. یه وقت زینب نگاه کردید شم بر روی زینه حسین.